تاریخ را قدری بخوان، ما مرد میدانیم، همواره ایران بوده و همواره ایرانی.
غمزه رمز و راز پرچم ما، تا ابد سرفراز پرچم ما.
فرش و خطا نغمه در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی.
از ایران بگو،
از ایران بگو،
از ایران بگو،
از ایران بگو.
ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم.
از ایران بگو که جان است، از ایران بگو که قرارمان است، از ایران بگو که شعر ناب جهان است، از ایران بگو که تا همیشه ایران است، از ایران بگو که شور و شوق این شبهای خیابان است. به نام خدا و سلام هموطنان عزیز، برنامه از ایران بگو رو میشنوید از رادیو ایران. همدل و همراه من باشید. در این فرصت شعری بشنوید از مرتضی حیدری آل کثیر با صدای شاعر.
ایران من، ایران جان، ای واهی جان بر کفان، بنیان کنم فرعونیان، یاری گر مستضعفان. جز تو چه دستی می توانست این همه سجیل را، در هم بکوبد شوکت فرعون و اسرائیل را. با رمز یا قاهر سپاه قهر دارد می رسد، خیبر شکن سجیل خرم شهر دارد میرسد. حالا تو ای دنیا کمی اعجاز ایرانی ببین، هم شور لاریجانی و هم عزم شمخانی ببین. تا حس کنی پیروزی موعود حزب الله را، عطر بهشت‌آمیز فرزندان روح الله را. زیباست در دنیای دون اوج دلیری داشتن، رو در روی شب لشکری از تنگ سیری داشتن. بگذار دنیا بنگرد ما را دم آدم غرق خون، سرگشتگان دلبری منا الیه راجعون. دل مرگ در راه خدا را جز سعادت ننگرد، جان در پی جانان جز سوی شهادت ننگرد. تاریخ خواهد گفت ایران رودی از فانوس شد، در سایه خون امامی ملتی مبعوث شد. میهن خیابان در خیابان وعدگاه نور شد، یک باره یک دل یک صدا ایران سپاه نور شد. تاریخ خواهد گفت فرعون زمان درمانده شد، با دست ما خوکی به آغلگاه برگردانده شد. بس نیست آتش تا صف کفار و دیوان بشکند، ایران من می ایستد تا شاخ شیطان بشکند. بس نیست آتش تا جهان از شر گرگی من شود، تا دیده اقصا به صبحی مشرقی روشن شود.
ای در سایت امان، آه ای لال زار من، ای توفان سر عشق تو، شادم با بهشت تو، چون با سر نوشت تو میمالد تباره
در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای. ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیاله ای، از هستی نشانه ای.
با شعری از ندا نوروزی به شما بدرود میگوییم. حاشا نکن زیبایی نام خلیجت را، امواج شورانگیز و بیتاب خلیجت را. افتاده شب در دام گیسوی پریشانش، باید تماشا کرد مهتاب خلیجت را. هر قایق خابیده در آغوش یک ساحل، میبیند از آن دورها خواب خلیجت را. با هر سحر نوری به پایش سجده خواهد کرد، خورشید پیدا کرده محراب خلیجت را. کوچه پرستوها چه زیبا می کند گاهی در نقشه جغرافیا قاب خلیجت را. با ماهی دربند دریای خروشانت، گاهی برقصان موج گرداب خلیجت را. صیدی که افتاده است در این بند آزاد است، بالا بیاور پارس قلاب خلیجت را.
برآمد خورشید بر آسمان وطن، به نور روشن شد همه دشت و دمن. خروشید آب و به موجها پیچید، نوشت بر ساحل غرور و عشق و امید. پر از حماسه پر از رشادت، حریر آبی پر از طراوت، همیشه گرم و همیشه پرنور، همه خروشان همه پر از شور. خلیج فارس، خلیج فارس، خلیج فارس، خلیج فارس، خلیج فارس، خلیج فارس، خلیج فارس.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
آنچه میشنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1.
به نام پروردگار مهربان. سلام، سلام به شما دوستان و آینده سازان کشور، دانش آموزان عزیز و خانواده های محترمتون. با برنامه دیگری از مجموعه برنامه های گزینه 1 از رادیو ایران همراه شما هستیم. آقای کامیاب کیادربندسری، رتبه برتر کنکور و فارغ التحصیل از دانشگاه تهران، امروز هم با ما هستن. خدمتشون سلام عرض میکنم و بهشون خوش آمد میگم.
برام خداوند بخشنده مهربان، من عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم ادبی بزرگوار.
متشکرم.
همچنین سلام دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه هستن، به خصوص دانش آموزای عزیزی که الان برنامه رو میشنون. امیدوارم که حال خودشون و درساشون عالی باشه
ان شاء الله. بریم سراغ سوالات. بله. بدون فوت وقت، من 11 هم، البته من نه، اون دوستی که پیامک دادن و گفتن میخوام بپرسم در دوره امتحانات تست هم بزنم یا فقط تشریحی کار کنم؟
خب ببینید، نکته‌ای که وجود داره، خیلی از دانش آموزا به خصوص بچه‌های 10 و 11 ما اینو می‌بینیم که دنبال اینن که من آیا تست هم بزنم یا 100% رو تشریح باید متمرکز باشم و واقعا چه باید کرد. ببینید
سوال خیلی هست.
خیلی آره. که خب واقعا اینجوریه که من الان کنکور ندارم که خب فقط تشریح بخونم و تمام. ببینید من حق میدم، منطقی هم هست که یه دانش آموز 10 یا 11 برای به خصوص دوره امتحاناتش خب باید تمرکزش رو تشریحی باشه، بالاخره اون نمره الان مهم‌تره، اهمیت بیشتری داره. اما بچه ها یادتون نره که شما برای کنکور هم دارید خودتون رو آماده میکنید. یعنی چی؟ یعنی من الان که دارم در دوران امتحانات ترم دومم، دارم همه درس ها رو میخونم، از فصل اول تا فصل آخر میخونم، وقت میذارم روش، دارم به یه تسلطی میرسم. خب چه بهتر که یه دفعه بیام اون تست زنی رو هم تو برنامه‌ام داشته باشم. که حداقل بعدش میگم آقا جان یه جنبندی خوب برای کنکورم هم داشتم. یعنی انگار با یه تیر دارم دو نشون میزنم. پس به این خاطر که خود من برای دانش آموزای مجموعه‌ام چیکار کردم، میگم شما بیا یه ترکیبی از هر دوی اینها رو داشته باش. حالا یه موقع از دانش آموز شرایطش خیلی بهتره، میگم تو حتی میتونی 60-70% زمانت رو روی تستی بذاری، 20-30% روی تشریحی. یه موقع اصلا بالعکس، یه دانش آموزی میگه من هنوز رو مفاهیم کتاب درسی مشکل دارم. ما میگیم چیکار میکنیم؟ میگیم تو مثلا حتی شده 100% زمانت رو بذار روی تشریح. پس میخوام بگم این ترکیبه بر اساس شرایط دانش آموز چیده میشه. یه موقع از 50-50، یه موقع از 70-30. و اگر یه دانش آموزی خب الان داره توضیحات منو میشنوه، میگه که در مثلا من نمیدونم من باید چه ترکیبی از این دو تا رو داشته باشم، من توصیه میکنم بچه‌ها از یه مشاور کمک بگیرن که بتونه بهشون کمک بکنه که بر اساس نقاط ضعف و قوت دانش آموز، بر اساس شرایطی که داره، براش تعیین بکنه که اون دانش آموز آیا باید فقط تشریحی کار کنه، نه فقط تستی کار کنه، یا ترکیبی از هر دوی اینها رو در برنامه خودش داشته باشه.
خب حالا این برنامه رو چطور دوستان دریافت کنن؟ به هر حال برای هر دانش آموزم این برنامه قطعا متفاوته.
ببینید ما پل ارتباطی خوب ایجاد کردیم دقیقاً برای همین قضیه، به این خاطر که اگر دانش آموزی الان صدای ما تو برنامه میشنوه و سوالات بیشتری داره، یا همین توضیحاتی که الان دادم، میخواد بدونه آقا من با چه ترکیبی باید این دوتا رو جلو ببرم، پل ارتباطی به این صورت که کافیه دانش آموزای عزیزمون عدد مقطع تحصیلی خودشون رو، یعنی 10، 11 یا 12 رو ارسال بکنم به سامانه پیمکی برنامه که میشه 1050-71. دیگه منتظر باشن، نهایتا ظرف یک روز مشاورین مجموعه با این عزیزان تماس میگیرن، هر سوال، دغدغه یا نگرانی که داشته باشن برشون برطرف میشه.
بسیار خب، پس اونهایی که دهم دارن درس میخونن عدد 10 رو ارسال کنن به 1050-71، اونهایی که کلاس 11 هستن مقطع 11 هستن عدد 11، و اونهایی که 12 درس میخونن و یا فارغ التحصیلن عدد 10.
دقیقاً همینطور.
بسیار خب.
با گزینه 1 مسیر موفقیتتان را دستیافتنی کنید.
شما شنونده گزینه 1 هستید. ما در خدمت مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور آقای کامیاب کیادربندسری هستیم. آقای کیادربندسری، دوستی نوشتن من 10 و هنوز تست زنی رو شروع نکردم. شما در جلسات قبل هم به این مسئله اشاره کردین که بعضی از بچه‌ها هنوز شروع نکردن. گفتن خیلیا میگن از الان زوده و بذار 12. نظر آقای کیادربندسری چیه؟
خب ببینید، این جمله رو من واقعا خیلی موقع میشنوم از دانش آموزی که الان 12، اوضاعش خوب نیست، مثلا اومده دفتر مجموعه و اصلا خودش اینو میگه، میگه من اشتباه کردم 10، 11 تست نمیزدم، جدی نگرفتم، چون اطرافیانم میگفتن زوده. یعنی این جمله که از الان زوده، میتونم بگم 80-90% دانش آموزا رو متاسفانه دچار مشکل میکنه در سال کنکور.
اطرافیان تخصصی در این زمینه
دقیقاً همینطوره. چرا؟ چون نگرانیشون چیه؟ حق دارن. از بیرون نگاه میکنن میگن خب تو 3 سال بخوای تست بزنی، تلاش بکنی، بهت فشار میاد، بذار سال 12. ولی در حالی که واقعا خانم آدابی، مسیر کنکور یه مسیر یک ساله نیست. مسیریه که من از دهم باید به وقتش آروم آروم بخونم، رو درس‌ها مسلط بشم، تست بزنم. چون اصلا خود تست زنی یه چیزیه که مهارته، یعنی چند ماه طول میکشه من کم کم لم تست زنی رو یاد بگیرم. میدونید، یعنی اینجوری نیستش که یه نفر یه بار به من بگه روش تست زنی اینه، من از فردا درست اجرا کنم. نه، من باید بیام تست بزنم، مرور کنم، خلاصه‌نویسی کنم، بارها از خودم آزمون بگیرم که مدیریت آزمون رو یاد بگیرم. یعنی ماها زمان میبره تا من اصلا بتونم همین نکات رو به درستی اجراش بکنم. حالا شما فرض کنید دانش آموز سال 12 تازه بخواد اینا رو یاد بگیره چی میشه؟ با آخر سال میرسه تازه یا مثلا اسممو میفهمه تستنی یعنی چی، مدیریت آزمون یعنی چی. پس به همین خاطر دانش آموزی که الان صدای منو میشنوی، نهمی، دهمی، یازدهمی، به عنوان یک مشاوری که 13 سال تو این مسیر با بچه‌ها جلو رفته، دارم بهت میگم از همین امروز برای کنکور کارت رو شروع کن. ما چیزی تحت این عنوان که زوده نداریم. شما هر چقدر زودتر کارت رو شروع بکنی، اتفاقا با آرامش بیشتری این مسیر رو جلو میری، یک دو تضمین شده تره. مثال میگم، مهدی معدنی رتبه 78 کنکور ما، خب از سال دهم شروع کرده.
بله.
علیرضا یوسفن رتبه 25 تجربی دانشجو پزشکی دانشگاه تهران، از سال دهم شروع کرده. این مثال ها اینو به ما نشون میده که شروع به موقع تضمینی است برای حتی دو رقم شدن
و حتی فشار کمتر.
قطعا همینه، یعنی استرس فشار قاعدتا کمتر میشه.
پس لطفا اگر دهم هستی در پایه دهم درس میخونین عدد 10، اگر در پایه 11 این عدد 11، و اگر کنکوری هستید و فارغ التحصیل یا در مقطع 12 درس میخونین عدد 12 رو به 1050-71 پیامک کنید و بهره‌مند بشید از مشاورین بسیار زبده گزینه ای.
چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه یک هدف در دستان شماست.
بریم سراغ سوال دیگری. با توجه به اینکه زمانمون محدود، حتما این سوال رو هم مطرح کنیم. دوستی گفتن من 12 انسانیم و اصلا واسه ترم دوم آمادگی ندارم، آیا راهکاری وجود داره؟ اینم سوال مصطلحی هست.
ببینید میخوام یه چیز رو بگم، این که بالاخره در سالهای گذشته ما همیشه این تأکید رو داشتیم که برای امتحانات ترم دوم واقعا میشه در یک زمان محدود هم حتی به نمره 20 فکر کنیم. من در بخش قبلی اشاره کردم، گفتم کنکور یه فرایند 2 سال است 3 سال است.
بله.
اما امتحانات ترم دوم جوریه که چون من نیاز نیست عمیق بشم خیلی رو کتاب درسی، نیاز نیست ترکیبی بخونم، این کمک میکنه که من بتونم در زمان کمتری حتی خودم رو آماده نمره 20 بکنم. حالا ما چیکار کردیم؟ ما از اونجایی که خب خیلی از نگران امتحانات ترم دومشونن و خب متاسفانه تقریبا میتونم بگم 90-95% بچه‌ها عمل کرده خوبی رو تو این چند ماه نداشتن، ما چیزی رو که آماده کردیم یه طرحیه که هدیه ما به دانش آموزای کشور هستش، به این صورته که اومدیم هم جزوات خلاصه برای بچه‌ها آماده کردیم، در هر درس اومدیم یه جزوه آماده کردیم که خلاصه شده است، حجمش کمتره، یعنی گفتیم شما همین 60-70% کتاب رو بخون، 18-19 نمره سوال از همین میاد.
آره.
این میشه نکته اول. نکته دوم، نمونه سوالات امتحانی مربوط به اون درس که چند دور نمونه سوال امتحانی جامعه براشون آماده کردیم و در کنارش اومدیم کاری که انجام دادیم، روش مطالعه هر درس رو از رتبه های برتر کنکور خواستیم که برای بچه‌ها توضیح بدن. آه. یعنی در یه طریقه من هم نمونه سوال دارم، هم جزوه خلاصه شده دارم، هم رتبه های برتر اومدن به من گفتن چجوری باید بخونی. این طرح هدیه ما به عزیزان هستش، فقط کافیه که از پل ارتباطی برنامه کمک بگیرن، با مشاورین مجموعه در ارتباط باشن که ان شاء الله این طرح به صورت هدیه و رایگان در اختیارشون گذاشته بشه که دیگه ان شاء الله ما نبینیم دانش آموزی نگران امتحانات ترم دومشه.
بسیار خب. پس دوستان عزیز، اگه پایه دهم این عدد 10، پایه 11 این عدد 11، و اگر کنکوری و فارغ التحصیلین یا در پایه 12 درس میخونین عدد 12 رو به 1050-71 پیامک کنید و از مشاوره های بسیار خوب زبدگانی که در گزینه یک هستند بهره مند بشین. آقای کیا دربنسلی، جمله پایانی شما.
خیلی ممنونم از شما و فقط میخوام به کنکوریا بگم که هنوز همیشه امیدوار بود به رتبه شدن، منتها به این شرط که فقط ادامه بدن، ناامید نشن، چون دانش آموزای سال قبل به ما ثابت کردن که هنوز همیشه امیدوار بود به یک اتفاق خوب.
ناامیدی گناه بزرگیه. متشکرم از شما آقای کیا دربنسلی. خداحافظ. دوستان عزیز، تا برنامه های آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.
ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
شلیک ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
دیدم. روزنامه نگاران و خبرنگاران
آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
نیم نگاه.
سلام، وقت بخیر. یکی دو روز گذشته جبهه لبنان دوباره خبرساز شده. ظاهرا اسرائیلی ها بدجور عملیات خود را تشدید کردند و از رودخانه لیتانی هم رد شدند.
گزارش ها از رسیدن سربازان اسرائیلی به شهر نبتیه حکایت دارد. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای زمینی و زرهی این کشور اکنون در حومه نبتیه مستقر شدند و تلاش دارند وارد شهر شوند، اقدامی که گفته می شود نخستین عملیات در شمال رود لیتانی از سال 2006 تا کنون محسوب می شود.
ماجرای لبنان داره پیچیده می شه. بذارید یکم از قبل صحبت کنم. پیش از جنگ ایران و امریکا نتانیاهو و ترامپ دیدار کردن، فکر کنم حوالی آذر ماه 1404 بود. اون موقع یه تحلیل بود که اگر امریکا بخواد به ایران حمله کنه قطعا جبهه لبنان و غزه رو باید کنترل کنه، چون یه پیوستگی بین اینها وجود داره. یک نگرانی برای صهیونیست‌ها بود که غزه و لبنان هم وارد نبرد بشن.
طبیعتا آقای ترامپ با یک جنگ دیگه با جمهوری اسلامی مخالفت میکنه، به این دلیل که معتقد جنگ جدید موجب میشه که جنگ غزه دوباره شعله بر بشه. حمله به حزب الله لبنان یا به لبنان هم آقای ترامپ چین اجازه رو نمیده.
این ایده ظاهرا در اتاق جنگ اسرائیل پذیرفته نشد و حملات به ایران شروع شد. حزب الله به کمک ایران اومد و در همون روز دوم بود فکر کنم که وارد جنگ شدند و نبرد شدید شد. حزب الله قبل از اون هم در جنگ طوفان الاقصا خیلی خوب عمل کرده بود. شمال اسرائیل میدونید که خالی از سکنه شد.
شد که شهروندانی که به خاطر تهدیدات حزب الله ده ها هزار شهروند اسرائیلی خوب بود که خونه های خودشون رو در مناطق مرزی ترک بکنن، اونها نمیخواستن برگردن به شهرهای خودشون و حتی هنوز هم نمیخوان برگردن چون میترسن از تهدیدهای حزب الله.
جمعیتی حتی بالای 100 هزار نفر آواره شدن که همین الان هم آوارن، یعنی خیلی نکته مهمیه که بر نگشتن از ترس حزب الله.
و این یک مشکلی به وجود آورده به خصوص برای دولت آقای نتانیاهو، برای اینکه بسیاری از مردمی که از شمال اسرائیل الان مدت هاست، تقریبا میشه گفت نزدیک به 3 سال هست که بیشترشون در نواحی دیگر اسرائیل اسکان پیدا کردن و در واقع آواره های جنگی هستن.
دو مسئله دیگه هم در این جنگ مهم بود. یکی مسئله آتش بس ایران و امریکا بود که پیش شرطش کاهش تنش لبنان بود و حتی ما در مذاکرات اگر به نتیجه برسیم حتما توقف جنگ در لبنان هم مد نظر نتانیاهو. ابتدا پذیرفت این کار رو، اما الان طبق معمول زیرش زده و حملات شدیدی به جنوب داریم.
ما اونا رو هدف قرار خواهیم داد. درسته که اونا پهپادهای به سوی ما شلیک میکنن، پهپادهای فیبر نوری، و من میخوام پایداری ساکنان شمال رو که الهام بخش همه ماست تحسین کنم، اما اون چیزی که الان لازم داریم افزایش ضربات و افزایش شدت حملاته.
حتی بحث بیروت دوباره شدید شده. سوال مهم اینه که آیا ترامپ جلوی نتانیاهو رو گرفته یا نه؟ جوابها هم آرس هم نه.
در رسانه‌های اسرائیل از قول مقامات اسرائیلی میگویند که دونالد ترامپ در حقیقت حق حمله به بیروت را در حال حاضر وتو کرده، مبادا در مذاکرات و رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشد.
از اون طرف مذاکرات بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه داشت. میدونید که یک جریانی ایجاد شد که یک مسیر تازه هم ایجاد کنند. حزب الله از همون اول گفت که گفتگوی مستقیم دولت لبنان با اسرائیل بی نتیجه است، چون که واقعا از بالا به پایین اسرائیلی ها نگاه میکنن. ظاهرا هم درست بوده. همین جمعه دور جدید از مذاکرات بود که به نظر میرسه با خیر و خوشی تموم نشده.
مذاکرات امنیتی میان اسرائیل و لبنان به بنبست رسیده و حزب الله عامل اصلی عدم انعطاف طرف اسرائیلی عنوان شده. این مقام نزدیک به دور چهارم گفتگوها که روز جمعه انجام شده گفته لبنان در موقعیت چانه‌زنی نیست و اگر بیروت دنبال آتش بس است باید نظر اسرائیل تامین شود.
واقعیت اینه که ما باید بدونیم که ارتش لبنان که میگن اونقدرها هم توانمند نیست.
اما این تشدید درگیری تنها ساعتی بعد از این آغاز شد که مذاکرات هیئت‌های نظامی اسرائیل و لبنان در واشنگتن به پایان رسید، مذاکراتی که به نظر میاد موفقیت چندانی نداشته.
حتی گفته میشه ارتش لبنان از حزب الله لبنان ضعیف‌تره. این خیلی معنی پیدا میکنه در عرصه سیاسی. به عبارتی حزب الله لبنان اگه نبود، لبنان از نظر امنیتی نظامی واقعا هیچی نداشت. در سال 2000 و 2006 که اسرائیل ها را عقب رونده بودن، همین حزب الله کار کرده بود. ارتش اسرائیل هم دوست داره که لبنان یک کشور ضعیفی باشه، حالا گفته من با حاکمیت احترام میذارم اما بی خطر باشه. فکر کنید سوریه الان باشه، یک جولانی خونسا اونجا باشه که همه زیرساخت‌های نظامیش هم زده شده، حالا ترامپ هم براش ادکلون هم میفرسته. این بهترین ایده برای صهیونیست‌ها، همزمان اینکه یک قسمت از خاک لبنان رو هم در تصرف داشته باشن، مثل همین چیزی که الان در سوریه دارن. همین امروز وزیر خارجه مصر هم تاکید کرده که رژیم صهیونیستی باید کاملا اراضی لبنان تخلیه کنه و الان نقض قطعنامه 17-0 که شورای امنیت محسوب میشه. حزب الله البته بیکار ننشسته.
العربیه به نقل از منابع خود گزارش داد در انفجار یک پهپاد که نیرویی از تیپ گیواتی ارتش اسرائیل را هدف قرار داد، یک سرباز اسرائیلی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش در حمله دوم پهپادی در جنوب لبنان هم یک افسر اسرائیلی و یک سرباز به شدت زخمی شدند.
حملات شدیده و البته هنرنماییشون در پهپادهای جدیدشون و فیلم‌هایی که منتشر کردن عملاً نشون داده که چه قدرتی هستن.
ساعت آغازین بامداد شنبه حزب الله لبنان در چندین مژده‌ها راکت رو به سمت شهرها و روستاهای مرزی در شمال اسرائیل شلیک کرد.
اسموتریچ رو شاید بشناسید، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، همون تندرویی که بعضی موقع فیلماش هم میاد بیرون. او دیروز گفته بود که هزینه جنگ با حزب الله سنگینه اما این جنگ برای امنیت ما ضروری به شمار میره. بنابراین اسرائیلی ها هم به نظر میرسه که میخوان جنگ رو ادامه بدن
و به خاطر اینکه حزب الله لبنان هم پهپادهاش رو با تقلید از در واقع جنگجوهای اوکراینی به مسلح کرده به کابل‌هایی که از در واقع جنگجویان حزب الله نزدیک بشن به نیروهای حزب اللهی و با این پهپادهایی که کابل بهشون بسته است حمله بکنن به اسرائیلی‌ها، عملاً توانایی این رو پیدا کرده که هدفگیری خودش رو بهتر بکنه.
امروز ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد که تونسته یک منطقه مهم در جنوب لبنان رو تصرف کنه، قلعه الشقیف که یک جای راهبردی در ارتفاعات هست و ظاهراً درگیری سنگینی هم با حزب الله داشتن.
ارتش اسرائیل هم بامداد امروز تایید کرد که نیروهای اسرائیلی نه تنها از رود لیتانی عبور کردن بلکه قلعه بوفور رو که یک نقطه مرتفع هست در سمت شمالی رود لیتانی تصرف کردن. تصاویر اون رو هم باید گفت که در دقایق گذشته ارتش اسرائیل شروع کرده و داره کم کم منتشر میکنه، از اولین تانک اسرائیلی که بعد از 2 دهه از رود لیتانی عبور کرده تا حضور نیروهای اسرائیلی در قلعه بوفور. و
شبکه المیادین در آخرین گزارش گفته بود که صهیونیست‌ها باریکترین مسیرهای جغرافیایی و نزدیکترین آنها به مرز لبنان و فلسطین اشغالی را برای رسیدن به رودخانه لیتانی انتخاب کردند. لحظه به لحظه خبرهای جالب و متفاوتی هم میرسه. در داخل اسرائیل این استرس وجود داره که چرا نمیتونن در لبنان کار موثری انجام بدن.
به نظر میاد نه در اسرائیل و نه در لبنان تفاهم کلی درباره چگونگی پایان جنگ وجود نداره.
همین دیروز روزنامه صهیونیستی اورشلیم پست نوشته بود که مسئولین صهیونیستی مدام از شکست حزب الله و خلصله آن حرف میزنن اما این تشکیلات همچنان مسلح و فعال است. هر چه هست خبرها رو در این هفته از لبنان پیگیری کنید. من اتفاقات مهمی خواهد افتاد. نبرد نفسگیری که بین حزب الله و اسرائیل برقراره. خیلی ممنون که همراه من بودید. تا فردا خداحافظ.
همزمان با هفته بهره‌وری، 20مین همایش ملی بهره‌وری ایران با شعار ایران پایدار، از مسیر بهره‌وری از اول تا 12 خرداد ماه 1405 به صورت مجازی برگزار می‌شود. برای